ساعت 16 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 21 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 12 سپتامبر 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. مکتوب سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. قائم مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد حساب‌های بانکی با ماهانه بیش از 100 تراکنش و ارزش جابجایی بیش از 35 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات هستند. اصغر ابوالحسنی این حساب‌های بانکی را حساب‌های تجاری خواند و هدف از این اقدام را تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی عنوان کرد. به گفته قائم مقام بانک مرکزی، شناسایی حساب‌های تجاری از ابتدای مهر ماه آغاز خواهد شد. مشمول مالیات شدن دارندگان حساب‌های تجاری در حالی است که دو نهاد بزرگ اقتصادی زیر نظر بیت رهبر جمهوری اسلامی، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف هستند. سفیر ایران در عراق محمد کاظم آل صادق روز یکشنبه گفت احتمالاً تمامی 11 جان باخته حادثه انفجار اتوبوس حامل زائران اربعین در استان بابل عراق ایرانی هستند. این حادثه روز یکشنبه در پی برخورد 3 دستگاه خودرو از جمله یک ون و یک مینیبوس حامل زائران اربعین رخ داده است. معاون مرکز پزشکی هلال احمر طاهر درودی روز یکشنبه درباره جزئیات بیشتر این حادثه اینطور گفت:
حادثه برخورد 3 ماشین بوده، یک مینیبوس به یک ون از پشت زده و بعد این ون به دلیل اینکه کپسول گاز داخلش بوده دچار انفجار شده، کامیونی هم جلوتر بوده اون هم دچار انفجار شده. تعداد قابل توجهی از مسافرها داخل مینیبوس و ون بودند که متاسفانه 11 مورد فوتی و حدود 30 مورد مصدوم رو داشتیم.
در جریان تصادفات اخیر زائران مراسم اربعین در مناطق مختلف دست کم 21 تن کشته شدند. گزارش رسانه‌های داخلی ایران حکایت از سوء مدیریت در وضعیت زائران و آشفتگی گسترده در مرزهای غربی ایران دارد. در پی اعلام وزارت ارشاد برای تعطیل کردن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واکنش‌ها به این تصمیم افزایش یافته است. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان روز دوشنبه در بیانیه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده و آن را به معنای تعطیلی کانون دانست. دفتر هیئت دولت روز یکشنبه اعلام کرده بود وزارت ارشاد به منظور کاهش زیاندهی خواستار تعطیلی کتابخانه‌های کانون و انتقال کتاب‌ها به کتابخانه‌های عمومی کشور شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دی ماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرای پهلوی و مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد. این کانون پس از انقلاب به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد و به مرور از فعالیت‌های آن کاسته شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش مدعی شد ایران یک پهپاد انتحاری دوربرد پیشرفته را به منظور حمله به اسرائیل طراحی کرده است. کیومرث حیدری که شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، نام این پهپاد را آرش 2 اعلام کرد و افزود این پهپاد برای هدف قرار دادن شهرهای حیفا و تل‌آویو در اسرائیل طراحی شده است.
پهپاد نقطه‌زنی هست. خودش رو چندین بار بازیابی می‌کنه تا وقتی که به هدف اصابت کنه و ردخور نداره.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل پاییز گذشته اعلام کرد حکومت ایران جزیره قشم و منطقه چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده و حملات پهپادی را از پایگاه‌های این مناطق انجام می‌دهد. مقام‌های اسرائیل تاکنون بارها نسبت به تهدیدات پهپادی جمهوری اسلامی هشدار دادند. و یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آستانه سفر به آلمان از علائم دلگرم کننده توقف احیای برجام در پی تلاش‌های اسرائیل خبر داد. به نوشته جروزالم پست، آقای لاپید با این همه تصریح کرد هنوز راه درازی در پیش است. یائیر لاپید همچنین گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد که سوریه به محل انتقال سلاح و استقرار پایگاه‌های ایرانی یا شبه نظامی در مرزهای شمالی کشورش بدل شود. آمریکا و متحدان اروپایی با وجود مخالفت‌های اسرائیل توافق برجام را بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌دانند.
نوشین سید حسینی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. همزمان با آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، نخست وزیر اسرائیل در آلمان برای دیدار با صدر اعظم آن کشور در مورد ایران.
ببینید، این در چارچوب سعی هایی که دولت اسرائیل داره میکنه در مورد این مذاکرات.
بازداشت عده‌ای از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در ادامه تظاهرات آنها علیه مجازات مرگ.
مجازات اعدام مخصوصاً و اجرای اون بعد از این که خامنه‌ای گفتش که خدای دهیش از نمازه در زن خیلی استرالات بیشتری هم گرفته.
درخواست خانواده‌های زندانیان اروپایی از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای برداشتن گام‌های عملی جهت آزادی بستگان زندانیشان در جمهوری اسلامی. از سومین روز پیکارهای کشتی قهرمانی جهان هم خواهیم شنید. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. نخست وزیر اسرائیل یائیر لاپید برای دیدار با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در آن کشور است. یائیر لاپید روز گذشته هدف از دیدارش با صدر اعظم آلمان را ایجاد هماهنگی درباره برنامه هسته‌ای ایران و جمع‌بندی آخرین نکات بر اساس تفاهم‌نامه مشترک همکاری استراتژیک امنیتی و اقتصادی میان دو کشور اعلام کرد. در همین حال تهران میگوید آماده ادامه همکاری با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل است، اما از آژانس خواسته که به عبارت جمهوری اسلامی تسلیم فشار اسرائیل بر سر فعالیت‌های هسته‌ایش نشود. اظهارات امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش‌های مبنی بر تولید یک پهپاد جدید بیان شده که جمهوری اسلامی می‌گوید می‌تواند شهرهای اسرائیل را هدف قرار دهد. در مورد سفر نخست وزیر اسرائیل به آلمان و دیدار با نخست وزیر با صدر اعظم آن کشور، سولی شاهوار کارشناس مطالعات ایران در اسرائیل به رادیو فردا می‌گوید.
ببینید، این در چارچوب سعی هایی که دولت اسرائیل داره میکنه در مورد این مذاکرات و این قراردادی که انتظار میره که آخرش امضا میشه راجع به موضوع هسته‌ای ایران. و همینطور که مثلا آقای گنس رفتن آمریکا و بعدنش آقای رئیس موساد رفت آمریکا، حالا آقای لپی داره میره آلمان. یعنی اسرائیل، دولت اسرائیل داره سعی میکنه هرچی بیشتر اون جنبه هایی که ممکنه آمریکا یا کشورهای اروپایی نمیدونن راجع به پروژه هسته‌ای ایران را فاش کنن و قانعشون کنن که یا صرف نظر کنن از امضا کردن، یا اینکه اگر میخوان امضا کنن بعد موضوع هایی هم در نظر بگیرن و وارد این قرارداد بکنن، قرارداد آتی، که این قرارداد محکمتر باشه از لحاظ واقعا نظر و دنبال کردن موضوع هسته‌ای ایران.
خب آلمان یکی از طرف‌های قرارداد هسته‌ای موسوم به برجام، از اون طرف بله. امروز همزمان با آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران عنوان کرده که آماده همکاری هست با آژانس، و از اون طرف جمهوری اسلامی هشدار داده به آژانس که تسلیم فشارهای اسرائیل نشه. اسرائیل همواره در تلاش بوده که اون نکاتی رو که مورد نگرانی هست به نوعی گنجونده بشه در توافق احیای برجام. اکنون آلمان چه میتونه بکنه با توجه به این سفری که نخست وزیر اسرائیل داشته؟
ببینید، آلمان میتونه، یعنی آلمان یک کشور خیلی در رأس، میشه گفت در رأس کشورهای اروپا است، یعنی واقعا لیدر کشورهای اروپا امروز آلمانه، یا اگر نه لیدرش باشه یکی از مهمترین کشورهای اروپاییه. و از اون طرف موضوع علکی نیست که آقای لاپید رفته آلمان و نه مثلا انگلستان یا بانک فرانسه هم بوده قبلا، ولی آلمان اهمیت چیز داره چون که امضای آلمان در رابطه با هولوکاست جنگ جهانی دوم، این براش، یعنی اسرائیل یه نقطه ضعف آلمان هم میشناسه و براش خیلی مهمه که بفهمونه به دولت آلمان که این قرارداد اگر امضا بشه آخرش ممکنش نتیجهش یه هولوکاست دومی، مثلا اگر ایران واقعا به اون حرفهای و بیانهای قبلی که از زمان، میشه گفت از زمان رفسنجانی در سال 2000 که ما با یه بمب میتونیم اسرائیل رو نابود کنیم اگر یادتونه، و به این طرف بیانات خیلی زیادی شده از طرف جمهوری اسلامی، اینا رو اگر بگیریم، یعنی اون یه نقطه ضعفی که اسرائیل داره میکوشه که آلمان رو قانع کنه که واقعا باید قرارداد محکمی باشه که منع سلاح هسته‌ای برای ایران باشه. و این در این چارچوب من فکر کنم اینا میبینم که سفر آقای لاپید به آلمان.
ولی چنین قراردادی چگونه میتونه حاصل بشه آقای شاهوار، با توجه به اینکه الان گزارش حاکی که گویا غنی‌سازی از 60% هم بالاتر رفته؟
بله، اون یعنی از یه طرف قرارداد باید محکم کاری بشه، از طرف دیگه ما قرارداد 2015 داشتیم که همه راضی بودن و امضا کردن، و منظورم اونایی که از کشورهای آمریکا و اروپا که امضا کردن با آلمان، ولی بعدن 2.5 سال بعدش فاش شد که ایران اون قولی که داده بود که این برنامه هسته‌ایش برای چیزهای مدنیه و چیز جنگی یا ارتشی یا نظامی نداره، ولی فاش شد که نظامی هم داره، یعنی دروغ گفت. پس این محکم کاری هایی که اسرائیل میخواد بکنه، این برای خاطر این که هرچی بیشتر منع این موضوع بشه، یعنی موضوع پیشرفت اون چیزای نظامی. حالا در جواب شما، اگر قرارداد همینجوری مذاکرات پی بره، ایران البته از این موضوع استفاده میکنه و غنی‌سازیش رو ادامه میده، یعنی بعد یه چوبی، ما در عبری چیز داریم که میگه مکل و گزر، یعنی یه طرف چوب یه طرف حبیج، حبیج میدی به ایران ولی بعد یه چوب هم باشه که اگر این کار رو نکنی برای چی قرارداد هست، اگر بری قرارداد رو بشکنی که فایده ای نداره، پس بعد یه چوبی هم بالای سر جمهوری اسلامی باشه که بفهمه که بعد طبق این قرارداد بره و اگر نره یه چیز
خب این سیاست به اصطلاح چماق و حبیج همواره بوده سالهاست ولی کار نکرده.
اوکی، پس ولی بعد جدی باشه. ما میبینیم که نه آمریکا و نه اروپا نمیخوان به این طرف موضوع نظامی رو بیارن، یه حرفای کالی زده میشه. برای این خاطر اسرائیل که امضا کننده این قرارداد نیست، ولی بیشتر از کشورهای اروپا و آمریکا خطرات این قرارداد میدونه و دنبال، میشه گفت، رفتار ایران در طول زمان هست و میدونه چجوری ایران داره کار میکنه در منطقه و هم در موضوع هسته‌ای، خودش آزاد میدونه که به اون مرحله برسه و کشورهای اروپایی، چون که میدونند که اگر مثلا این قرارداد امضا شد بعدن اون مراحل تجاریش با بین اروپا و ایران، آمریکا و ایران شروع شد، اسرائیل میتونه اینا رو همه رو خراب کنه اگر به اون خطری که خودش میبینه از ایران برسه و بره مثلا منهدم کنه. بعدن این همه سهام و اون همه کارهایی که تجارتی که شده اونا در خطر میفته. پس گوششون بیشتر تیزه در مقایسه با 2015 راجب اسرائیل چی داره بگه.
نقطه نظرات سولی شاهوار بود، کارشناس مطالعات ایران در اسرائیل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
4:15 بعد از ظهر ایران، گزارش‌ها حاکی از تظاهرات خانواده‌ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام علیه مجازات مرگ در تهران روز گذشته با حضور ماموران به خشونت کشیده شد و شماری بازداشت شدند. گزارش‌های اولیه حاکی بود که ده‌ها تن، حدود 20 تا 30 تن بازداشت شدند. گزارش‌هایی که امروز مخابره شده حاکی است که دست کم 8 تن همچنان در بازداشت هستند، ولی این تظاهرات روز گذشته با هجوم ماموران به خشونت کشیده شد. خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در روزهای گذشته با دستنوشته های نه به اعدام و اعدام نکنی در تجمعات اعتراضی خود در کرج و تهران علیه مجازات مرگ شعار دادند. طی روزهای اخیر موارد متعدد انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی از جمله زندان‌های مرکزی کرج، رجای شهر، میناب و زاهدان و اعدام آنها گزارش شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، ساکن لندن، به رادیو فردا می‌گوید:
ایران بعد از این بیشترین تعداد مجازات اعدام را دارد. مجازات اعدام مخصوصا و اجرای اون بعد از این که خامنه‌ای گفتش که خدای دهیش از نمازه، در ایران خیلی اصطالت بیشتری هم گرفته. این باعث وحشت خانواده هایی شد که عزیزانشون در معرض چنین مجازات غیر انسانی و غیر عادلانی هستند. و همین دلیل در روزهای گذشته خانواده ها تجمع داشتن برای اینکه اعلام مخالفت بکنن با این مجازات. به تدریج که صدای اونها بالا رفت، علاوه بر خانواده ها، افرادی که مخالف چنین مجازاتی هم هستند و اونها به تدریج داره اضافه میشه و همین باعث شد که مامورین امنیتی به وحشت یافتند و به این خانواده ها حمله کنند، که این یک برگ دیگری است بر پرونده سیاه جمهوری اسلامی. مجازات مرگ از جهات عدیده مورد انتقاد مجامع حقوق بشری است و ضمناً کیفرشناسی نشون داده که این مجازات به هیچ وجه تأثیر در کاهش میزان جرائم نداره.
خب، مسئله که خانم عبادی همواره از ابتدای سرکار اومدن جمهوری اسلامی وجود داشته، همین مسئله اعدام بوده از همان روز اول تا به امروز که 43 سال گذشته و همچنان با شدت و حدت جریان داشته. کارشناسان مسئله رو مسئله ساختاری میدونند. این ساختار خب چگونه میتونه عوض بشه با توجه به مسائل شرعی که در نظام حقوقی جاری وجود داره؟
این مسئله هم ساختاری است و هم برمیگرده به روش حکومتداری. ساختاری از این بابته که در مورد قصاص میگویند که این یک مجازات شرعی است و نمیتونه کاری بکنیم. اگر قتلی اتفاق بیفته، مجازاتش باید حتما اعدام باشه. این از جهت شرعی، ولی هم از جهت ساختاری هم بایستی به شما بگم که تعدادی از افرادی که اعدام میشن برای حمل و نقل مواد مخدره. آیا در صدر اسلام هروئین بوده که یه چنین مجازات شرعی براش بدهند؟ بنابراین این مربوط میشود به روش حکومت داری. یعنی در حقیقت طرز تفکر غلط حکومت که فکر میکنه اگر میزان مجازات رو تشدید بکنه چنین جرمی کاهش خواهد یافت، که البته 100% اشتباه بر اینکه آمار این رو نشون داده. در این حال فراموش نکنیم با اعدام در حقیقت ایجاد ارعاب هم در جامعه میکنن و این همون جمله معروف خامنه ایست که گفت خدای دهیش هست نمازه. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما دیگه خیلی غضبمون رفته بالا، تحملمون کم شده. مجموعه اینها دست به دست هم داده که آمار اعدام رو بالا میبره.
خب یعنی پیشتر که گفته بودن که بخش عمده اعدام ها به خاطر جرایم مواد مخدر هست و تغییراتی در قوانین در این ارتباط داده خواهد شد که حالا آیا داده شده یا نداده شده، ولی آیا هدف کوشندگان باید این باشه یا تلاش برای لغو کلیت مجازات مرگ؟
اصولا مجازات مرگ بایستی لغو بشه. میدونیم که کمپین های متعددی در لغو این مجازات در ایران هم برپا شده و اکثر کشورهای جهان این مجازات رو از قوانین کیفر خودشون حذف کردن، اما در ایران نه تنها حذف نشده بلکه ما شاهد صدور حکم و اجرای اون برای مجرمین زیر 18 سال هم بودیم و هستیم و تعدادی از کودک مجرم ها الان تو صف اعدام هستن به خاطر اتهام قتلی که به اونها زده شده. علاوه بر کودک مجرمین، متاسفانه این مجازات فجیع در مورد زندانیان سیاسی هم به کرات اعمال شده. همه اینها دست به دست هم میده که خشم ملت ایران رو برافروزه برای اینکه این مجازات باید از بین بره.
شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن، بازداشت عده‌ای از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در ادامه تظاهرات آنها علیه مجازات مرگ که همچنان توسط جمهوری اسلامی جاری و ساری است. همزمان خانواده 4 زندانی اروپایی با ارسال نامه‌ای از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی بستگان زندانیشان در جمهوری اسلامی گام‌های عملی بردارد. در این میان نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از این درخواست یادآور شده این وظیفه اخلاقی اتحادیه اروپا است که شهروندان بیگناه زندانیش در جمهوری اسلامی را تنها نگذارد و برای آزادیشان بکوشد. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
جمهوری اسلامی از شهروندان دو تابعیتی به عنوان گروگان سیاسی سوء استفاده می کند عنوان بیانیه جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت است که در آغاز می نویسد دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، خواهر بنجامین بریر شهروند فرانسوی، همسر کامران قادری زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی و همچنین همسر احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی، با ارسال نامه‌ای از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی این زندانیان بیگناه تلاش کند. در ادامه مارتین لسنتین، سخنگوی این نهاد آلمانی هم گفته جمهوری اسلامی میثاق جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته و شماری از ایرانیانی را که به تابعیت کشورهای اروپایی در آمدند به گونه ای هدفمند دستگیر و بازداشت و از آنها به عنوان گروگان سیاسی سوء استفاده کرده. از این رو اتحادیه اروپا نباید چشم خود را بر نقض حقوق بشر علیه شهروندانش در ایران ببندد. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان آنگاه می‌افزاید این گونه شهروندان اروپایی پس از دستگیری، شکنجه و در محاکمه‌های ناعادلانه به اتهام‌های ساختگی و بدون دسترسی به وکیل محکوم شدند. در حال حاضر برخی از این زندانیان بیمارند و وضعیت سلامتیشان رو به وخامت گذاشته. این نهاد حقوق بشری با اشاره به نامه خانواده 4 زندانی اروپایی خطاب به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته همه این زندانیان گروگان یک رژیم دیکتاتوری هستند که حداقل استانداردها و معیارهای حقوق بشر و حقوق بین الملل درباره آنها رعایت نشده. این نهاد آلمانی آنگاه میگوید در نامه خانواده 4 زندانی اروپایی همچنین این پرسش هم مطرح شده که آیا اتحادیه اروپا دفاع از ارزش‌های خود و دفاع از حقوق بشر را بر منافع اقتصادی و دیگر علایقش ترجیح می‌دهد؟ این نهاد آلمانی در پایان از 4 زندانی اروپایی در ایران اینگونه یاد کرده. جمشید چهارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، 2 سال پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد و با مجازات اعدام روبروست. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی، هم 2 سال است در ایران زندانی سیاسی است. احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی، هم 6 سال است در اوین زندانی است. و بالاخره کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی، نیز نزدیک به 7 سال است در همین زندان به سر می‌برد. افزون بر این 4 تن، شهروندان 2 تابعیتی دیگر نیز از کشورهای اروپایی و آمریکا در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌برند. تاکنون برخی از شهروندان 2 تابعیتی و یا خارجی با زندانیان نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خارج مبادله شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم به سالن شتارکارنای بلگراد نزد مهدی رستمپور، کارشناس کشتی و ادامه پیکارهای قهرمانی جهان. آقای رستمپور، مهدی محسن نژاد در 60 کیلوی فرنگی گویا پیروزی را از دست داد، گرچه امین میرزازاده در 130 کیلو با پیروزی پیش رفته.
درود بکتاش خمسپور عزیز، همچنین شنوندگان عزیز. مهدی محسن نژاد به راستی یکی از حوادث تأسف‌بار کشتی ایران براش رقم خورد. خودش اشتباه کرد، به عبارتی کارد فنی کنار تشک هم غافلگیر شدن و در حالی که کشتی رو کاملا پیش بود و سرگردان حریف رو در اختیار داشت، فیتوهای ریسمی رو داشت به اجرا می‌گذاشت، دیگه وقتی فیتوی دوم هم زده، امتیاز گرفته، 9 امتیاز کسب کرده و با اختلاف جلو افتاده، دیگه نباید این تکنیک رو ادامه میداد و حریف هم فرصت کرد در اصطلاح هر فن برات رو بس. و اون چه که در جایگاه خبرنگاران هم صحبت میشد که این دیگه اشتباه، این آخری رو نباید اجرا کنه و کاملا با اشتباهی ناشیانه ضربه فنی شد. و با توجه به اینکه کرم کمال برنده این مسابقه از ترکیه، خودش به فومیتا از ژاپن باخت، مهدی محسن نژاد به خاطر یک اشتباه ناشیانه از گردونه رقابت‌های جهانی کنار رفت. اما همونطور که اشاره کردی، امین میرزازاده در دسته 130 کیلوگرم و حریف قزاقستانی رو با 5 امتیاز برد. بعد صباح شریعتی، ایرانی الاصل از جمهوری آذربایجان، رو شکست داد. دقایق پیش هم یعقوبی کاجایا، نایب قهرمان المپیک از گرجستان، رو برده و حالا به نیمه نهایی رسیده که اگر در این مرحله هم به پیروزی برسه، میتونه بعد از رضا گرایی دومین فینالیست کشتی فرنگی ایران در این رقابت ها باشه.
آقای رستمپور، اگه بخواین یه جمع‌بندی داشته باشین، تا کنون فرنگی کاران ایران چه ارزیابی دارین از عملکردشون در این دوره پیکارهای قهرمانی جهان؟
خب طبیعتاً نسبت به دوره قبلی تیم ایران کاملا محسوسه که افت کرده از لحاظ بدنی، روحی روانی، آمادگی جسمانی و همچنین مسائل فنی. اشتباهات عجیب و غریب زیاد دیده شد، ولی خب این موضوع در برخی کشتیگیران مثل رضا گرایی که خب یکی از نوابغ دنیای کشتیه کاملا متفاوت بوده، یا امین میرزازاده واقعا تا اینجا بسیار خوب ظاهر شده.
در ادامه پیکارا، آقای رستمپور، امشب محمد رضا گرایی بخت مدال طلا رو میتونه داشته باشه، چون با توجه به توصیفاتی که شما عنوان کردین، ایشون باید قهرمان جهان باشه.
رضا گرایی به عنوان قهرمان جهان و المپیک برای طلایی شدن به هیچ وجه نباید حریف رو دست کم بگیره، چون انقدر این حوادثی که رخ داده میتونه یک درس آموزنده باشه برای این که فرصت رو مختنم بشموره به هیچ وجه اشتباه نکنه تا بتونه مدالی که واقعا حقشه به دست بیاره. همچنین نجاتی و سارمی هم نباید مدال برنز رو از دست بدن. درسته که فینال نرفتن ولی اگر مدال برنز نگیرن یعنی دست خالی موندن و باید مدال برنز رو بگیرن تا به روی سطح جهانی برن و تا حدودی کارنامه کشتی فرنگی بتونه در واقع نونوار بشه، تغییر رنگ بده نسبت به اون ناامیدی که در روز اول.
سپاس اخبار و گزارش ها هر ساعت.